دوستان عزیز و ارجمند، به پایان آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی رسیدیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه و پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. روزتان خوش و خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم صحتتان سالم باشه و جانتان جور و روزگارتان خوش. شنوندگان عزیز، امروزم میخواییم درباره یکی از مشکلات مهم صحی و بهداشتی انسانها که شایع هست و زیاد دیده میشه و خطرناک هست و پیامدهای جدی و عواقب بدی هم داره صحبت بکنیم. در مورد گرفتگی و گیر کردن و بسته شدن و انسداد عروق و رگهای بدن، چی شریان ها و چی ورید ها ممکن است به دلائلی به خاطر ایجاد لخته و از این قبیل مشکلات دچار انسداد شوند، بسته شوند و مشکلات خاصی را برای انسان و عواقب بسیار بد و مرگباری را برای انسان به وجود بیارند. این بیماری را به نام ترومبوزیس یاد میکنند، یعنی لخته شدن غیر طبیعی خون در یک قسمتی که میتونه عواقب خاصی را داشته باشند. ای بحث میخواییم با کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرهناز نیکدوست، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث قرار بتیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. البته باید توجه داشت که از نظر آمار و ارقام جهانی ترومبوزیس یا گرفتگی و انسداد عروق و رگها یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر و مردن و معلولیت ها در جهان است. ترومبوز یا بسته شدن و انسداد همونطور که اشاره شد عبارت است از ایجاد لخته خون در شریان ها و وریدها. دلایل و فاکتورهای زمینه ساز لخته خون در رگ ها، علائم و نشانه های این مشکل، عواقبش و راه های وقایه و پیشگیری از این مشکل و مریضی که شایع هم هست و البته بسیار خطرناک و پر عارضه، اقدامات معالجوی و درمانی، همه اینا را سعی خواهیم کرد که در بحثایی که با خانم دکتر نیک دوست متخصص امراض قلب و عروق خواهیم داشت در میان بگذاریم و امید است که این بحثا برای شما هم مورد استفاده باشه و استفاده لازمه ببرین، مخصوصا اگر خدای نخواسته برای کسی یا برای اطرافیان یا کسی همچی یک عوارض پیش بیایه. بسیار خوب است که در اون مراحل اول و ساعات اولیه و روزهای اول بفهمن، متوجه شوند که این میتونه ایجاد یک لختی خون باشه. غیر از او بعضی از عوارض حاد و ناگهانیش که او خود جای خود داره، اما بعضی از ترومبوزها، بعضی از لخته‌ها، بعضی از انسدادها در رگ‌های صورت می‌گیره که ممکنه چند روز ما او را فکر کنیم یک چیز دیگی است. لذا این بحث مهم شما با ما پیگیری بکنین که انشاءالله یک معلومات اولیه را راجع به این مشکل مهم، شایع و همونطور که گفتیم مرگبار داشته باشیم. قبل شروع باس با کارشناس گرامی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر نیک دوست. ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به موضوع برنامه که ترومبوزیس و انسداد و بسته شدن رگهای خون است، اگر لطف کنین یک تعریف از این مریضی و بیماری بفرمایین تا شنوندگان عزیز دقیقاً متوجه شوند که منظور از این مریضی چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ترومبوز اگر معنی لغویشو بخوایم بگیم، معنی لخته میده، تشکیل لخته در داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی.
بله،
در حالت طبیعی جریان خون به صورت عادی داخل عروق در حرکت هست، ولی وقتی که لخته در داخل عروق تشکیل بشه باعث اختلال در جریان خون میشه. محل لخته میتونه متفاوت باشه که در چه رگی ایجاد بشه، رگ وریدی باشه، یعنی رگی که خون در واقع سیاه رگ رو منتقل میکنه، یا شریان باشه، علائم مختلف میتونه بروز بده.
بله تشکر. دکتر صاحب چقدر شیوع داره؟ یعنی به چه اندازه در جوامع و میان مردم دیده میشه این مشکل؟ و چی باعث میشه که لختی خون با وجود بیاید بین رگهای بدن؟
ترومبوز علارغم این که یه مقدار شاید برای خیلی ها ناشناخته باشه، خیلی شایع هست. شاید اگر که علل کلی مرگ و میر رو بررسی بکنیم، بیشتر از تقریبا نزدیک به 50% مرگ و میرا منشأشون از ترومبوز اتفاقه.
بله،
همه مردم ما با سکته های قلبی عروقی، سکته های مغزی آشنا هستند. واهمه زیادی از سکته قلبی دارن، سکته مغزی دارن. نقش ترومبوز در بروز سکته های قلبی، سکته های مغزی رو تقریبا خیلی افراد میشناسن، تا حدود زیادی باهاش آشنا هستن. اگه دنبال پاتوفیزیولوژی اونها هم بگردیم، در واقع تشکیل لخته و ترومبوز در داخل عروق کرونر قلب یا عروق مغزی هست که باعث بروز اینها میشه. ولی غیر از این، ترومبوز در رگ‌های دیگه هم میتونه ایجاد بشه و عوارض خیلی وخیمی به دنبال داشته باشه، خصوصا در مریضایی که بستری در بیمارستان هستن، مریضایی که تحت عمل جراحی قرار میگیرن.
بله،
و تقریبا نیمی از مرگ و میرهایی که در حال حاضر در دنیا اتفاق میفته به دنبال وقوع ترومبوز هست در جاهای مختلف، که حالا به عوارضی رو که به دنبال میاره. مردم واهمه‌شون ممکن است سرطان زیاد باشه، سرطان پستان، سرطان پروستات، چیزایی که باعث مرگ و میر میشه، اینها رو آشنا هستن. ولی واقعا ترومبوز یه علت عمده مرگ و میر و همچنین ایجاد ناتوانی‌های مختلف در افراد هست که باید خیلی بهش بیشتر توجه بشه.
تشکر. خب اگر لطف کنین دکتر صاحب، راجع به عوامل و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد لخته در خون برای ما بگوین. یکی چه افراد و چه کسانی زیادتر در معرض خطر هستن؟ علت ها را مخصوصا اشاره بفرمایید.
عوامل مختلف توی این بروز ترومبوز دخالت دارن. یکی از عوامل اصلیش بی‌تحرکی و بستری های طولانی مدت است.
بله،
مهمترین مسئله ما مریضایی که تو بیمارستان به دلایل مختلف بستری میشن، کسایی که بستری های طولانی مدت توی بیمارستان دارن، حتما تشکیل ترومبوز رو توی اینها باید در نظر بگیریم. یه سری عوامل زمینه ساز دیگه ممکنه که در ایجاد ترومبوز دخالت داشته باشن. بعضی از بیماری های زمینه ای توی بروز ترومبوز ممکنه دخالت داشته باشن. تمام بیماری هایی که منجر به افزایش انعقاد پذیری توی جریان خون میشن، از جمله یه سری بیماری های التهابی مثل بیماری های بعضی بیماری های روماتیسمی، از جمله لوپوس که خیلی افراد باش آشنایی دارن.
بله.
و مصرف یه سری داروها، خصوصا هورمون هایی که ممکنه استفاده بشه، حتی هورمون هایی که در سنین یائسگی توسط خانم ها ممکن استفاده بشه، حتی قرص های ضد بارداری که استفاده میشه.
بله.
و یه سری بیماری های ژنتیکی ممکنه که همراه با افزایش انعقاد پذیری باشن، باعث بروز در واقع ترومبوز بشن. ولی شایع ترین مسئلهش بستری در بیمارستان، بی تحرکی و یه سری عوامل بیماری های زمینه ساز دیگه ای که ممکنه مثلا کانسرهای مختلف که بروز اولیه‌شون به صورت ترومبوز بشه.
بله.
یه نکته هم که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم از نظر عوامل، جراحی های مختلف، خصوصا جراحی های ارتوپدی که انجام میشه و تروماهایی که وارد میشه. مثلا یه بیمار تصادفی میاد، یکی تو حین ورزش دچار تروما میشه و این ممکنه منجر به آسیب به جداره عروق بشه و در نهایت منجر به تشکیل ترومبوز بشه. توی بیمارانی که تحت عمل جراحی هم قرار میگیرن، ما به مسئله تشکیل ترومبوز تو این بیماران باید خیلی دقت کنیم، خصوصا بیماری های در واقع جراحی های ارتوپدی مربوط به زانو هست، مربوط به مفاصل لگن هست و اینها خصوصا خیلی ممکنه همراه با ترومبوز تر وریدهای اندام تحتانی پاها باشن و منجر به عوارض دیگه که داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باش؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته رفه ما توی شریانمون داشته باشیم در پا، یا لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان‌ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض‌های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولاً میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعاً به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتماً باید حائز اهمیت هست و حتماً باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتماً جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم، در ادامه کار تورم ایجاد میشه، ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولاً اتفاق میفته و معمولاً متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجور رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریتاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریت‌های اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به گتری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم فرحناز نیک دوست متخصص امراض قلب و عروق در ارتباط با مریضی ترومبوزیز یا لخته شدن خون، انسداد و بسته شدن رگها، چه وریدها و چه شریانها که ممکن است به وقوع بپیونده، توضیحات ارزشمند گفتند، راجع به اصل بیماری گفتند، تشکیل لخته داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی ترومبوزیز یاد میشه، یعنی اینمی ایجاد انسداد و مسدود شدن. بیماری شایست گفتن حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی مریضی است، سکته های قلبی، سکته های مغزی و نقش که لخته ها در سکته ها دارن یکی از مشکلات جدی بشر است از نظر مرگ و میر، از نظر ایجاد معلولیت. و همینطور گفتن که ترومبوز ها یا انسداد های ورید ها در افراد، اونایی که های ریسک هستن و شرایط خاص دارن، میتونن مشکلات خاصی را با وجود بیارن. راجع به عوامل گفتن که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است. اینه که روزها و شبها اینا طولانی مدت بی تحرک میمانند به هر دلیلی. بیماری های زمینه ای هم وجود داره که اونا میتونن باعث افزایش انعقاد پذیری در خون شوند. بعضی از دواها و داروهای هورمونی را گفتن، مخصوصا قرصایی که برای جلوگیری از حاملگی صورت میگیره، اینا به هر حال میتونن نقش داشته باشن. قرصایی که بعد از دوران یائسگی که باز اونا ترکیبات هورمونی است توسط خانوما بعد از خشک شدن از بینمازی و یائسگی مورد استفاده قرار میگیره، اونا هم میتونن زمینه ساز شوند. عوامل ژنتیکی هم به هر حال نقش داره و جراحی های سخت ارتوپیدی استخوانی، ضربه هایی که به بدن وارد میشه و به دیواره و جدار عروق و رگ های ما آسیب وارد میکنه، کل اینها میتونن عوامل زمینه ساز لخته خون باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، عوارض و ضررها و آسیبی که وارد میشه به بدن به خاطر لخته های خونی و همین ترومبوزیز در رگها کدام ها هستند و چی چیزهایی هست؟
ما معمولا مسئله اصلی در رگ، وقتی لخته داخل رگ تشکیل میشه، ممکنه این لخته در شریان تشکیل بشه، ورید تشکیل بشه. شریان برای اینکه خون دارای اکسیژن رو برای اون قسمت از ناحیه یا عضو تامین میکنه، اگه بسته بشه در واقع عدم خونرسانی به اون باعث آسیب میشه. مثلا در رگ کرونر قلب انسداد شریانش به دنبال ترومبوز باعث سکته قلبی میشه.
بله.
در رگ مغز باعث در واقع سکته مغزی میشه. ممکنه در شریان مربوط به پا باشه، خونرسانی در اون منطقه رو دچار اختلال میتونه با درد خیلی شدید و عوارض عروقی که به دنبال این ایجاد میشه. ولی ترومبوز ها یکی از جاهای شایعشون که خصوصا به دنبال جراحی ایجاد میشن بیشتر در به دنبال در وریدهای اندام تحتانی ممکنه ترومبوز ایجاد بشه.
بله.
ترومبوز ممکنه سر جاش ثابت باشه، ولی یه خطر خیلی زیادی که وجود داره این ترومبوز از جاش حرکت کنه داخل رگ و در مسیر جریان خون به حرکت در و وقتی در قسمت‌های وریدی ایجاد شده باشه همراه با جریان خون به سمت قلب حرکت می‌کنه، همراه با جریان خون وریدی میاد داخل قلب راست میشه و از اونجا وارد شریان ریوی میشه که خون برای در واقع تامین اکسیژن از طریق این شریان وارد ریه ها میشه. این جابجا شدن در واقع ترومبوز رو در داخل رگ به عنوان آمبولی مطرح میشه و آمبولی ریه یکی از عوارض دراماتیک ترومبوزهای وریدهای اندام تحتانی هست و خیلی در یک سوم موارد میتونه منجر به مرگ بیماری که به دنبال مثلا یه جراحی بیمار به دنبال آمبولی ریه منجر به مرگ اون بیمار بشه.
بسیار تشکر. خب پس این عوارض جدی و مهم و خطرناک ما به دنبال ایجاد لخته در خون داریم که واقعا وقتی دقت میکنیم این مریضی یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین مسائل بشر است که در شرایط خاص به علت عوامل و فاکتورهای مختلف ممکن است در رگ‌های انسان ایجاد شود. اینال خانم دکتر، به نقش شایع بی‌تحرکی و ثابت ماندن و این چیزها شما اشاره کردین. یکی از چیزایی است که آیا خوراکی‌ها، مواد غذایی از جمله چربی خون، این ممکن است که در این رابطه نقش داشته باشد؟ چون بعضی ها این برداشت ها را دارن، میگن فلان غذا فلان خوراکی خوب است، فلان خوراکی بد است، فلان خوراک اگه بکنیم خون ما صاف میشه یا فلان چیز بخوریم خون ما غلیظ میشه. مخصوصا باز مسئله چربی های خون به عنوان یک مشکل و پرابلم عمومی میخوایم در ارتباط یک معلومات بتین که اینا چقدر نقش دارن.
یه قسمتی از در واقع پلاکی که داخل رگ تشکیل میشه به میشه آتروم، که آتروم در واقع جزء اصلیش رسوب چربی هست که در مرکز این قسمت اون تشکیل میشه.
بله.
خب وقتی این در داخل رگ تشکیل میشه به عنوان یک هسته برای ایجاد لخته میتونه باشه. هر نوع آسیب جزئی که به این پلاک یا آتروم وارد بشه ممکن این هسته سریع روش سلول های دیگه رسوب میکنن و خیلی سریع تر لخته تشکیل میشه. ضمن اینکه خود اون آتروم یا پلاکی که از قبل تشکیل شده میتونه به تدریج رشد کنه و خود اون باعث انسداد کامل رگ بشه.
بله.
در مجموع در هر حال اختلالات در چربی خون اینها تاثیر دارن، انسداد عروق تاثیر دارن. لخته وقتی گفته میشه یه چیزی که به صورت حاد تشکیل شده، ولی وقتی که زمینه قبلی وجود داشته باشه تشکیل لخته خیلی سریع‌تر هست. در رگ کرونر وقتی که پلاکی که از قبل وجود داشته باشه که نیدوس اصلی این پلاک همون رسوب چربی هست، این مستعد هست برای تشکیل لخته. به هر دلیل یه استرس حاد، یک در واقع مثلا تروما به قفسه سینه میتونه که باعث بشه که سری داخل اون لخته تشکیل بشه، یعنی روی اون هسته مرکزی لخته تشکیل بشه و منجر به انسداد کامل رگ بشه.
بله تشکر. اینالی دکتر صاحب، ما افرادی را داریم مثلا در خانم ها، یک خانمی به خاطر شرایط خاصش که مثلا در شرایط عادی اینا حامله نمی شده، دوا و داروهای خاصی که اغلبشان هورمونی زیر نظر دکتر مصرف میکنن یا آی وی اف کردن و بعد حامله شدن، اینا در این حاملگی خود که قبلا همش پرخطر بوده، یعنی مشکلاتی اینا در حاملگی های قبلی خود داشتن، سقط ها و نقصان های مکرر داشتن یا اصلا حامله نمی شدن، بر اینا توصیه میشه که شما در طول 9 ماه باید یک استراحت مطلق داشته باشین و دواها هم که باید مصرف بکنن. اینمی خانم ها یا همینطور افراد دیگه که به هر دلیلی در تو یک شرایط قرار میگیره، اینا چه کار باید بکنن که دوچار لخته نشون؟ این لخته شدن واقعا برای اینا وجود داره؟ خطر هست؟
همونطور که خدمتون عرض کردم، بی‌تحرکی یکی از علل اصلی تشکیل لخته، خصوصا در مورد لخته‌های وریدی اینجا بحث است. بی‌تحرکی عامل اصلی برای تشکیل لخته‌های وریدی هست. علاوه بر بی‌تحرکی، مصرف هورمون‌ها مزید بر علل. هورمون‌هایی که استفاده میشه، استروژن بیشترین اثر رو در واقع در تشکیل ترومبوس‌های وریدی داره، ولی در هر حال خود بارداری و یا مصرف داروهای هورمونی که برای در واقع پلن بارداری استفاده میشه که همراه با این وجود داره، اینا همه عواملی هستن که فرد رو مستعد به تشکیل لخته‌های توی وریدهای پاها میشه و ممکنه که به دنبال اون عوارض همون آمبولی که عرض کردم منجر به آمبولی بشه و عوارض دراماتیک باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، نمیتونیم ادامه بحث داشته باشیم. صحبتهای خود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
عصب‌کشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری های دندان پزشکی و یا دهانشویه های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن ها می روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصب کشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه، در اغلب اوقات دندان عصب کشی شده معمولاً کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان رعایت بهداشت دندان بسیار می تواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب کشی نیاز دارد، سریعا باید عصب کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهمی است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندانپزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تاثیرگذار است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنم خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش آتیم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در میان تمام جنگل‌هایی که در ایران وجود داره، تنها در 3 یا 4 نقطه کوچک میتونید جنگلی را پیدا بکنید که به دریا رسیده. جنگل گیسوم جاییست که دریا و جنگل در فاصله کمی از هم قرار دارند. گیسوم روستاییست در نزدیکی شهرستان تالش استان گیلان که از این رو نامی پارک جنگلی از نامی روستا برگرفته شده. خطه شمالی کشور ایران پر است از جاذبه هایی که هر بیننده ای را مجذوب خودش می کنه. منظره هایی که مسافران و گردشگران را بارها در طول سال به این منطقه می کشنن. در برنامه امروز ایران گشت می خواهیم شما را با جنگل گیسوم آشنا بکنیم. همراه ما باشید. جنگل های گیسوم در استان گیلان با مساحتی حدود 80 هکتار قرار دارند. انبوهی از درختان و گونه های گیاهی در این منطقه جنگلی رشد کردند که در کل حدود 76 گونه گیاهی متعلق به 66 جنس و 44 خانواده را میتوان نام برد. دریای گیسوم تالش و جنگل گیسوم از بهترین مناطق شمال ایران برای گذراندن ساعتی در دل طبیعت است. منطقه جنگلی گیسوم را نمیتوان فقط منطقه دانست که صرفاً درخت ها در آن وجود دارند، بلکه یک فضای بکر و اساسی است که همواره میتونید به دیدن دریا هم بپردازید. تماشای این دو عامل میتوند تجربه ای را براتان رقم بزنه که شاید در کمتر جایی بتانید آن را حس بکنید. این جاذبه طبیعی حدود 15 سال پیش مورد توجه شهرداری تالش قرار گرفته و همچنین سرمایه گذاری های انجام شده که باعث پیشرفت این جاذبه شده. در منطقه گیسوم تفریحات آبی و ساحلی هم وجود دارند. ساحل شنی آرام زیبای گیسوم برای همه نوع گردشگری جالب و لذت بخش است و امکانات رفاهی آن این لذت را دو برابر می کنند. تفریحاتی مثل شنا، جت اسکی، شاتل، موتور چهارچرخ، پاراسل، قایق سواری و پاراگلایدر. اگر اهل ورزش و پیاده روی هم هستید، دوچرخه خود میتونید به جاده ببرید و از مسیرهای مشخصی در جنگل گیسوم برای پیاده روی استفاده کنید. رکاب زدن در میان این هم از زیبایی و درختان سر به فلک کشیده میتونه تجربه بی‌نظیر برایتان باشه. افرادی هم که دوچرخه ندارن میتونن با اجاره دوچرخه در پارک جنگلی شمال ایران اقدام به دوچرخه سواری کنند. در بخشی از پارک جنگلی گیسوم میتونید با اجاره اسب تجربه متفاوت داشته باشید. اگر به سوارکاری علاقه‌مند هستید، در این منطقه میتونید این تفریح هیجان انگیز را انجام بدید. اسب‌ها متعلق به محلی‌های گیسوم میباشد و وجود اونا در میان جنگل چهره منحصر به فرد و خاصی به جنگل بخشیده. ممکن است ای اسبا را آزاد در حال چرا کردن در جنگل گیسوم ببینید. گردشگرانی که به دنبال آرامش هستند باید شب به کنار ساحل بروند و از منظره شبانگاهی دریا و ساحل لذت ببرند و یا در طی روز اسبهای خوش رنگ را در میان انبوه سبز رنگ درختان گیاهان ببینند.
جنگل گیسوم در 18 کیلومتری جاده تالش انزلی واقع شده است. سرزمین سبز گیسوم و آسمان آبی و نور آفتاب مزین شده است. نور آفتاب بر شاخه های درخت میتابد و برگ ها را طلایی می کند. طبیعت منحصر به فرد گیسوم این منطقه را به مکان مناسبی برای پرندگان تبدیل کرده است. آب و هوایی ملایم، تابش نور آفتاب و برگ های شاداب فضایی آرام را در جنگل گیسوم فراهم کرده است. به نظر می رسد که درختان به سوی آسمان و خورشید در حرکت هستند. جنگل گیسوم خانه مناسب برای اسب‌ها نیز به حساب می آید. درست مانند تکی از بهشت، اسب‌ها هر روز در چمنزارهای گیسوم در حرکتند.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به جنگل گیسوم در استان گیلان آمدیم و دیدن میکنیم از این جنگل زیبا. دوستان عزیز، در کمتر جاذبه هایی میتونید ای عامل را تجربه کنید که جنگل و دریا به یکدیگر نزدیک باشند. ساحل گیسوم یک جاده مستقیمی داره که تجربه رویایی را براتان رقم میزنم. در دوسر ای ساحل درختان بیشماری را میتونید مشاهده کنید که زیبایی دریا را دوچندان کردند. دیدن و تماشای این زیبایی ها باعث میشه که گردشگران از محیط بیشترین لذت را ببرند. برای افرادی که بر رانندگی در جاده های شمال علاقمند هستند، جنگل گیسوم میتونه جاده زیبا و رویایی برشان باشه. نکته جالب و هیجان انگیز در جنگل است که شما میتونید آفرود سواری کنید. به غیر از جاده که به جنگل منتهی میشه، امکان آفرود در میان جاده های جنگلی وجود داره. البته باید حواستان جمع باشه که درختی را در مسیرتان نابود نکنید. گردشگرانی که علاقمند به این فعالیت هستند راهی جنگل گیسوم میشن و به این نقاط سفر میکنند. البته اونا در قالب گروه و با راهنمای آشنا به مسیر وارد جنگل گیسوم میشن. در جنگل گیسوم بازارچه‌ای وجود داره که اهالی روستا انواع محصولات دستساز خودشان را در اونجا به فروش می‌رسانند. حال و هوای رنگارنگ مغازه‌ها، بوی نم باران، چتر و بارانی در پارک‌های جنگلی گیلان خاطره‌ساز هستند. علاوه بر محصولات مانند مرباها و آلوچه، می‌تونید وسایل حصیره و چوبی بخرید و به عنوان سوغاتی با خودتان ببرید. در اطراف ساحل و در فضای جنگل گیسوم در تمام فصلها خوراکی های مانند لبو، بلال، چاغاله، آش و فالوده که از جمله لذت ها و تفریح ها می باشد وجود دارد. از معروف ترین و خاص ترین خوراکی های جنگل گیسوم ماهی کبابی است و در اطراف ساحل ماهی قزل‌آلا تازه در دسترس است. 76 گونه گیاهی گوناگون در جنگل وجود دارند که با توجه به نوع خاک در اقصا نقاط جنگل رشد می کنند. همچنین جانوران گیاهخوار و وحشی مثل بز، خرس قهوه‌ای، پلنگ و خرگوش هم در این منطقه از گیلان زیبا وجود دارند. گردشگران میتونن در هر فصلی که بخواهن به گیلان سفر کنن، چرا که فصل در این منطقه معنایی نداره. بهار، تابستان، خزان، زمستان، هر یک از فصلها زیبایی به خصوصی داره که نمیتوان گفت کدام بهتر است. اما ماه حمل و ماه ثور میتونه بهترین زمان برای لذت بردن از جاهای دیدنی اطراف گیسوم باشه. فصل‌های بهار و تابستان بهترین زمان سفر به گیسوم است. در این حال در فصل خزان زیباترین تصویر از درختان را میتونید ببینید که زیبایی توصیف ناپذیری دارند. اما اینها دلیل نمیشه که در زمستان جنگل گیسوم مناسب سفر نباشه. درختان در فصل زمستان سفید پوش میشن و جلوه جنگل گیسوم به نوعی غیر قابل وصف زیبا میشود. برای سفر به جنگل گیسوم در زمستان لوازم مورد نیاز و مجهز برای طبیعت گردی به همراه داشته باشید تا از سفرتان بیشترین استفاده و لذت را ببرید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جنگل گیسوم در استان گیلان همراه ما بودید. سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این کار انشاءالله میپذیره.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آمادگی افغانستان برای شرکت در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران، تشکیل ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان، اعلام ایران به عنوان بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیشتر با سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. علیرضا بگدیلی و سراج الدین حقانی در خصوص روابط دو جانبه گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف بر تقویت پیوندهای ایران و افغانستان و افزایش همکاری وزارت داخلی حکومت طالبان با وزارت کشور ایران تأکید کردند. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات افغانستان نشستی را با حضور مسئولان شرکت‌های سیاحتی، حمل و نقل و هتلداران این ولایت برای شرکت در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران برگزار کردند. به گفته مسئولان این اداره، نمایندگان این شرکت‌ها به نمایندگی از هرات در 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران حضور خواهند یافت. مولوی رحمت الله محمد مدی آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، هدف از شرکت در این نمایشگاه را جذب گردشگران، معرفی جاذبه های تاریخی و طبیعی هرات، تقویت روابط بین المللی و معرفی صنایع مرتبط با گردشگری این ولایت عنوان کرد. 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران قرار است در ماه دلو سال جاری با حضور نمایندگانی از 30 کشور جهان برگزار شود. ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشبنیان ایران در افغانستان تشکیل شد. این ستاد در تهران در نشستی با حضور حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی فناورانه بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تشکیل شد. در این نشست تصمیم گرفته شد که این ستاد در نخستین گام ابعاد و اهداف این طرح را با مقامات ارشد طالبان مطرح و نهایی کند و در ادامه اقدامات و تمهیدات لازم از طرف جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این نمایشگاه را تسهیل نماید. سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، 27 عقرب سال جاری با نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، درباره برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان دیدار و رایزنی کرد. نمایشگاه بین المللی خیریه پوشاک، صنایع دستی و غذا در تهران با حضور هنرمندان افغانستانی برگزار شد. در این نمایشگاه هنرمندان 17 کشور حضور داشتند و حضور هنرمندان افغانستانی و ایرانی در آن پررنگ‌تر به نظر می رسید. دعوت می کنم گزارش همکارم نرگس جعفری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید از این نمایشگاه. صداهایی که در گزارش می شنوید مربوط به هنرمندان افغانستانی و ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه است.
از شیرپره افغانستان تا سینید ترکیه،
اونجا شیرپره افغانستان است که یک شیرینی خیلی خاص و سنتی افغانستان است و در تمام مثل عید و نوروز اینا سرو میشه. اینجا گلاب جامن پاکستان داریم، اینم برفی از پاکستان، خجور افغانستان داریم، سمیت ترکیه را داریم.
جلوه غنی از دل فرهنگ ملت ها، صنایع دستی، غذاهای محلی و پوشاک، هنر دستان هنرمندان در نمایش فرهنگ های متنوع نمایشگاه بود.
اینجا ما فقط انگشتر و زیورالات زنانه آوردیم، انگشتر مردانه و زیورالات که شامل سنگهای زمرد، فیروزه، یاقوت، لاجورد افغانستان و فیروزه نیشابور،
ملیل کاغذ و سرامیک، چرم و سوزندوزی های سنتی افغانستان و هدف ما این بود که هنر و توانمندی زنان افغانستان به نمایش بگذاریم.
هنرمندان افغانستان در کنار دیگر هنرمندان از 17 کشور در بازارچه خیریه با عنوان وزارت کشور با هدف گسترش تعاملات فرهنگی حضور داشتند.
کارهای گلدوزی، کارهای پاپیه‌ماشه، کارهای تفرشی دوزی یا همون درویشی دوزی، مس و عمده کارهای ما کارهای صنایع دستی است و محصول کشور ایران.
این بازارچه خیریه رو با کمک یه عده خانمایی که واقعا تو کارهای خیر میخوان شرکت کنن، ما همه دست به دست هم دادیم تا به دنیا نشون بدیم، به ایران نشون بدیم که چقدر میتونیم با هم دیگه صلح ایجاد کنیم.
نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست سفارت افغانستان مقیم تهران با رئیس مناطق آزاد تجاری صنعتی و بنادر جمهوری اسلامی ایران در دفتر کاری وی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار مولوی فضل محمد حقانی و رضا مسرور در رابطه با حل مشکلات و ایجاد سهولت‌های لازم برای تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی در بنادر چابهار، انزلی و قشم گفتگو شد. دو طرف در مورد ترانزیت، صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار و حل مشکلات تجار و شرکت‌های حمل و نقل افغانستان در بندر انزلی گفتگو کردند. بر اساس یک خبر دیگر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین کشور صادرکننده کالا به افغانستان اعلام کرد. عبدالسلام جواد آخوندزاده با انتشار گزارشی اعلام کرد در سال 2024 میلادی به ترتیب کشورهای ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، چین و ترکمنستان بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان بودند. کارشناسان معتقدند که ظرفیت‌های زیاد تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان وجود دارد و مردم افغانستان طرفدار کالاهای ایرانی هستند. دعوت می‌کنم اظهارات شیراقا حبیبی، کارشناس و فعال اقتصادی در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
ظرفیت‌های مشترکات
اقتصادی ایران و افغانستان از گذشته و تا حال بوده. جایگاه کالاهای ایرانی در بازار افغانستان برای مصرف جایگاه با اعتبار و با اعتمادیه. مردم افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و در زمان مهاجرت، خصوص در زمان شوروی که سیل عظیمی از مهاجرین آمدن و بالاخره این جایگاه ایرانی ما هم مهمان نوازی بسیار شایسته داشتند، به هر حال با کالاهای مصرفی شرکت‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران آشنا هستند و همین روند بازاریابی، بازارسازی، برندسازی و تحویل کالا از مبدا یعنی از دم کارخانه تا خود افغانستان توسط تجار افغانستان میشن و تجار افغانستان به خاطر نزدیک بودن و هم فرهنگی و تاریخ بیشتر علاقمندی داشتن به تعاملات ایران. اما خب یک فرصت بسیار استثنایی برای ایران به وجود آمد در یکی دو سال یک سال گذشته که رابطه تجاری افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان به علت هر مشکلی که بود بین پاکستان با مشکلات روبرو شد که مردمی که در سمت مرزهای پاکستان بودن و اونا در گذشته علاقمندی بیشتری به خرید کالا از پاکستان داشتن، فرهنگ استفاده اینا با همون مردم هم تقریبا همخونی داشت، مثل مردم قندهار، جلال آباد، بعد خود کابل، سمت پکتیا، خوز، زابل، این سمتا تقریبا اینا هم با توجه به مشکلات عدیدهی که به وجود آمد بیشتر نهال دیگه به سمت جمهوری اسلامی ایران آمدن و ما میبینیم که دوستای ما که از این سمتا از این ولایت افغانستان میان همه روزه کالا و مواد لازمه که برای حتی برای کارخونه آخو لازم دارن از ایران به افغانستان خریداری میکنن. در کل اگر بخوایم خیلی خلاص بگیم که چی کالاهایی در افغانستان جایگاه داره، همه کالاهایی که کیفیت و قیمت و رقابت تقریبا رعایت کنن و در ایران هم جایگاه مصرفی داشته باشن، چی از فرش گرفته، چی از ارزم حضور شما منسوجات گرفته، چی از بحث لوازم آرایشی، بیداشتی، شوینده.